ناتور دشت، نوشته جی دی سالینجر، ترجمه محمد نجفی. فصل 25. بیرون که اومدم هوا تازه داشت روشن میشد. خیلی هم سرد بود، ولی بد نبود. چون هنوز داشتم عرق میریختم، نمیدونستم کدوم گوری برم. نمیخواستم برم یه هتل دیگه و کل پول فیبی رو خرج کنم. آخرشم رفتم خیابون لکسینگتون و با مترو رفتم ایستگاه گرند سنترال. وسایل و چمدونام همه اونجا بودن و گفتم تو تالار انتظار که پر نیمکته یه چورتی بزنم. اولش زیاد بد نبود چون خیلی آدم تو ایستگاه نبود و تونستم پامو بذارم بالا، ولی دوست ندارم حرفشو بزنم، کار جالبی نبود. منظورم اینه که اصلا سعی نکن تجربهش کنی، افسردت میکنه. فقط تا ساعت 9 تونستم بخوابم. بعدش یه میلیون آدم اومدن تو تالار انتظار و مجبور شدم پامو بذارم زمین. پام که زمین بود دیگه راحت نمیشد بخوابم، واسه همین گرفتم نشستم. هنوز سرم درد میکرد، حتی بدترم شده بود و احساس کردم از همیشه افسرده ترم. نمیخواستم، ولی یاد آقای آنتولینی افتادم و پیش خودم فکر کردم اون به خانم آنتولینی که صبح پا میشه میبینه من اونجا نخوابیدم چی میگه. خیلی نگرانم نکرد، چون میدونستم آقای آنتولینی آدم باهوشیه و یه چیزی از خودش میسازه بهش میگه. میتونست بهش بگه رفتم خونه. این خیلی نگرانم نمیکرد. چیزی که واقعا نگران و ناراحتم میکرد اینش بود که از خواب پریدم دیدم داره سرمو نوازش میکنه. منظورم اینه که فکر کردم شاید اشتباه کردم که خیال کردم داره با هم لاس میزنه. گفتم شاید فقط دوست داره وقتی یکی خوابه سرشو نوازش کنه. یعنی آدم توی همچین موردی از کجا میتونه کاملا مطمئن باشه؟ نمیشه. گفتم شایدم همون جور که بهش گفتم وسایلمو بردارم و برگردم پیشش. یعنی فکر کردم حتی این کارم که باشه رفتارش با من که خیلی خوب بوده. به اون موقعی فکر کردم که دیر وقت بهش زنگ زدم و هیچ ناراحت نشد و گفت اگه دوست دارم برم پیشش، و اینکه چطور اون همه زحمت کشید تا راجع به اندازه ذهن شیر فهمم کنه. یا اینکه تنها کسی بود که نزدیک شد به اون پسر جیمز کسل که مرده بود. به همه اینا فکر کردم، ولی هرچی بیشتر به این چیزا فکر میکردم افسرده تر و داغون تر میشدم. یعنی فکر کردم شاید باید برگردم خونه شون. شاید همینجوری بی دلیل داشته سرمو نوازش میکرده، ولی هرچی بیشتر فکر میکردم افسرده تر میشدم. چیزی که وضعو خرابتر میکرد سوزش چشام بود. چشم از بیخوابی میسوخت و قرمز شده بود. تازه خیلی هم داشت سردم میشد و حتی دستمالم نداشتم. یه دستمال تو چمدونم بود، ولی نمیخواستم جلو مردم برم سراغ اون صندوق گنده و چمدونو وا کنم و از توش دستمالو بردارم. یه نفر رو نیمکت بغلی یه مجله جا گذاشته بود. منم برداشتم و شروع کردم به خوندنش. بلکه یه مدت بتونم فکر آقای آنتولینی و یه میلیون فکر دیگر رو از ذهنم بیرون کنم. ولی مقاله که شروع کردم بخونم حالمو بدتر کرد. راجع به هورمون بود. توضیح میداد اگه اوضاع هورمونای بدن طبیعی باشه ظاهر آدم، صورت و چشم و اینا چه حالتی داره. منم اصلا اون حالتها رو نداشتم. دقیقا شبیه اون یاروی توی مقاله بودم که اوضاع هورموناش افتضاح بود. واسه همین بدجوری دلواپس اوضاع هورمونام شدم. بعد اون یکی مقاله رو خوندم که میگفت چطوری میشه فهمید آدم سرطان داره یا نه. نوشته بود اگه مثلا زخمی تو دهنتون هست که سری خوب نشده لابد سرطان دارید. منم دو هفته بود که توی لبم زخم شده بود، واسه همین فکر کردم دارم سرطان میگیرم. اقلکم اولای مجله خبرای بهتری داشت. بالاخره از خوندن دست کشیدم و رفتم بیرون یه قدمی بزنم. فکر کردم ظرف 2-3 ماه آینده کارم تمومه چون سرطان دارم. جدی فکر میکردم کارم تمومه، حتی مطمئن بودم. خب معلومه که با این احساس خیلی حال نکردم. انگار میخواست بارون بیاد، ولی بازم رفتم قدم زدم. گفتم یه صبونه بزنم. اصلا گشنم نبود، ولی گفتم بالاخره باید یه چیزی بخورم. یعنی یه چیزی که یه ذره ویتامین داشته باشه. واسه همین پیاده راه افتادم سمت شرق، اونجایی که پر رستورانای ارزون قیمته. آخه نمیخواستم خیلی پول خرج کنم. همینجور که قدم میزدم از کنار اون دو نفر رد شدم که داشتن یه درخت کریسمس رو از کامیون میآوردن پایین. یکیشون همش به اون یکی میگفت بگیر بالا دست خرو، به خاطر مسیح بگیرش بالا دیگه. مطمئنن واسه حرف زدن راجع به درخت کریسمس خیلی لحن قشنگی نبود، خیلی بیادبی بود، ولی بامزه‌ام بود. همچه خندم گرفته بود. این بدترین کاری بود که میشد بکنم، چون به محض اینکه خندم گرفت نزدیک بود بالا بیارم. جدی میگم حتی شروعم شد، ولی بد رفت. چیزی نخورده بودم و معده سالمی هم دارم، ولی نمیدونم یه دفعه چی شد، ولی رفت شد و فکر کردم بهتره یه چیزی بخورم. واسه همین رفتم توی یه رستوران که ظاهرش داد میزد ارزون قیمته و پیراشکی و قهوه سفارش دادم، ولی پیراشکی‌ها رو نخوردم. نمیتونستم درست قورتشون بدم. آدم افسرده که باشه هیچی رو نمیتونه درست قورت بده. ولی پیش خدمته آدم خوبی بود، پس گرفته پولشون رو پام حساب نکرد. فقط قهوه رو خوردم، بعد اومدم بیرون و پیاده رفتم سمت خیابون پنجم. تو شنبه نزدیک کریسمس بود و همه مغازه ها باز بود، واسه همین قدم زدن تو خیابون پنجم همچینم بد نبود. حال و هوای کریسمس داشت. همه پاپا نویلا با ظاهر درب و داغون سر چهارراه وایساده بودن و زنگوله هاشون رو تکون میدادن. دخترای عضو گروه رستگاری هم، اونایی که ماتیک و آرایش ندارن، داشتن با زنگاشون صدا میدادن. یه مدت اون دور و بر پی اون دوتا خواهر روحانی گشتم که دیروز دیده بودم، ولی پیداشون نکردم. میدونستم پیداشون نمی کنم. گفته بودن برای تدریس اومدن نیویورک، ولی بازم دنبالشون گشتم. خلاصه همه جا یه دفعه حالا هوای کریسمس پیدا کرده بود. یه میلیون بچه با مادرهاشون اومده بودن مرکز شهر رو از اتوبوسا پیاده و سوار می شدن و می رفتن تو مغازه ها و می اومدن بیرون. دلم می خواست فیبی هم اونجا باشه. دیگه اونقدر کوچیک نیست که تو قسمت فروش اسباب‌بازی از خوشحالی قش کنه، ولی دوست داره مردم رو تماشا کنه. کریسمس پیش من و اون با هم رفتیم خرید. خیلی بهمون خوش گذشت. گمونم رفته بودیم فروشگاه بلومینگ دیل. رفتیم قسمت کفشا و وانمود کردیم که اون، یعنی فیبی، میخواد یه چکمه ساق بلند بخره. از اونا که یه میلیون سوراخ بند کفش داره. بیچاره فروشنده از دستمون زله شد. فیبی اقل کم یه 20 جفت چکمه پوشید و بیچاره فروشنده هر بار بند یکی از پاها رو تا بالا میبست. حقه کثیفی بود، ولی فیبی خیلی خوشش اومد. فروشنده خیلی مرد خوبی بود. گمونم فهمید داریم مسخره بازی در میاریم، چون فیبی همیشه اینجور وقتا کرکر میخنده. به هر حال بیکروات پای پیاده تا ته خیابون پنجم رفتم. بعدش یه دفعه حال وحشتناکی بهم دست داد. هر دفعه که میرسیدم سر چهارراه و پامو میذاشتم تو خیابون، حس میکردم به اونور چهارراه نمیرسم. فکر میکردم دارم میرم پایین و پایین و پایینتر و دیگه هیچکی منو نمیبینه. پسر بدجوری ترسیدم. نمیتونی تصورشو بکنی. عین چی شروع کردم به عرق کردن. زیر پیرهن و پیرهن و همه چیزم خیس عرق شد. بعدش یه کار دیگه کردم. هر بار که از خیابون رد میشدم وانمود میکردم دارم با برادرم الی حرف میزنم. بهش میگفتم الی نذار ناپدید بشم، الی نذار ناپدید بشم، الی نذار ناپدید بشم، تو رو خدا نذار ناپدید بشم الی. بعد وقتی سالم میرسیدم اونور خیابون ازش تشکر میکردم. بعدش به چهارراه بعدی که میرسیدم این جریان رو تکرار میکردم، ولی با این حال به راهم ادامه دادم. گمونم میترسیدم وایسم. راستش یادم نمیاد، فقط میدونم تا آخرهای خیابون شستم، حتی بعد از باغ وحش وانستادم. نفسم بند اومده بود و بعد جوری مرق میریختم. فکر کنم یه ساعتی اونجا نشستم. بالاخره تصمیم گرفتم برم. تصمیم گرفتم نه برگردم خونه، نه برم مدرسه. تصمیم گرفتم فقط فیبی رو ببینم و باهاش خداحافظی کنم و پولش رو بهش پس بدم. بعدش اتو استاپ بزنم و برم طرف غرب. فکر کردم برم تونل هلند و یکی رو پیدا کنم که مجانی سوارم کنه. بعد یکی دیگه و چند روزه برم یه جایی تو غرب که خیلی قشنگ و آفتابیه و هیچکی نمیشناسدم و کار پیدا کنم. گفتم میشه توی پمپ بنزین کار پیدا کنم و تو ماشین مردم بنزین بریزم، ولی برام فرقی نمیکرد چه کاری پیدا کنم. همینقدر که من کسی رو نمیشناختم و کسی منو نمیشناخت خوب بود. گفتم وانمود میکنم کرولالم. اونطوری مجبور نمیشدم با کسی حرفای احمقانه بی خودی بزنم. اگه کسی میخواست با هم حرف بزنه باید حرفش رو روی تیکه کاغذ مینوشت میداد دستم. بعد این مدتم از این کار خسته میشدن و من باقی عمرم از شر حرف زدن خلاص بودم. همه فکر میکردن من یه حرومزاده کرولالم و کاری به کارم نداشتم. بابت بنزینی که میریختم تو ماشین مردم یه پولکی دستم رو میگرفت که باهاش یه گوشه کلبهی درست میکردم و باقی عمرم اونجا سر میکردم. کلبه رو کنار جنگل میساختم، نه توی جنگل، چون دوست دارم همیشه آفتابی باشه. غذامو خودم میپختم و بعدن اگه میخواستم زن بگیرم با یه دختر خوشگل که اونم کرولال بود عروسی میکردم. اونم میومد تو کلبه با هم زندگی میکرد و اگه میخواست چیزی بگه روی تیکه کاغذ مینوشت، عین همه. اگرم بچه دار میشدیم یه جای قایمشون میکردیم. میتونستیم براشون کلی کتاب بخریم و خودمون بهشون خوندن و نوشتن یاد بدیم. فکرش خیلی هیجان زدم کرد، خیلی. میدونم اونجاش که خودمو به کرلالی میزنم خیلی مسخره است، ولی دوست داشتم بهش فکر کنم. واقعا تصمیم گرفته بودم برم غرب. فقط قبلش میخواستم از فیبی خداحافظی کنم. واسه همین یه دفعه بلند شدم بین دیوونه‌ها از خیابون گذشتم. نزدیک بود خودمو بکشتم بدم و رفتم توی مغازه لوازم تحریر فروشی و یه دفترچه یادداشت خریدم و یه مداد. گفتم براش یادداشت بنویسم که بدون کجا همدیگه رو ببینیم و خداحافظی کنیم و پولشو پس بدم. بعد یادداشت رو ببرم مدرسه بدم به مدیری، کسی که بهش بده. ولی دفترچه یادداشت و مداد رو که خریدم گذاشتم جیبم و پیاده دویدم سمت مدرسه فیبی. هیجان زده تر از اون بودم که وایسم تو مغازه براش یادداشت بنویسم. تون میرفتم چون میخواستم تا برای نهار نرفته خونه یادداشت رو بهش برسونم و خیلی هم وقت نداشتم. میدونستم کدوم مدرسه میره چون خودم هم بچه که بودم اونجا میرفتم. وقتی رسیدم جالب بود که فکر میکردم نمیدونم توی مدرسه چه شکلیه، ولی میدونستم. همون حیات بزرگ و تاریک و همون چراغا که پوشش فلزی داشت تا اگه توپ بهش خورد نشکنه، همون دایره های سفید رو زمین واسه بازی و همون حلقه های بیتور بسکتبال، فقط حلقه و تخته پشتش. کسی اون دور و برا نبود، لابد چون نه زنگ تفریح بود و نه وقت نهار. فقط یه بچه کوچیک سیاه پوست دیدم که داشت میرفت دستشویی. اونم مثل قدیم ماها یه اجازه نامه چوبی از جیب عقب شلوارش زده بود بیرون که یعنی اجازه داره بره دستشویی. هنوز عرق میریختم ولی حالم خیلی بد نبود. رفتم طرف پله ها و روی پله اول نشستم. دفتر یادداشت و مدادی رو که خریده بودم در آوردم. پله ها همون بوی قدیمی اون وقتهایی رو میداد که میرفتم اونجا، انگار یکی روشون شاشیده بود. پله همه مدرسه ها همیشه همین بورو میده. خلاصه اونجا نشستم و این یادداشت رو نوشتم. فیبی عزیز، دیگه نمیتونم تا چهارشنبه صبر کنم، واسه همین احتمالاً امروز عصر اتو استاپ میزنم میرم طرف غرب، دم در موزه هنر ساعت 12:30 منتظرتم. اگه میتونی بیا که میخوام پولتو بهت پس بدم، خیلیشو خرج نکردم. قربانت هولدون. مدرسه شون نزدیک موزه بود و وقتی برای نهار میرفت خونه از دم موزه رد میشد و میدونستم میتونم ببینمش. بعدش از پله ها رفتم بالا طرف دفتر مدیر تا بتونم یادداشتو بدم به یکی که ببره سر کلاس بهش بده. 10 بار تاش کردم تا کسی نخوندش. تو مدرسه نمیشه به کسی اعتماد کرد، فقط میدونستم چون من برادرشم یادداشتو بهش میدن. همینجور که از پله ها میرفتم بالا فکر کردم الان بالا میارم، ولی نیاوردم. چند ثانیه‌ای نشستم و حالم بهتر شد، ولی همینجور که نشسته بودم یه چیزی دیدم که خونم رو به جوش آورد. یکی رو دیوار نوشته بود دهن تو. خیلی عصبانیم کرد، فکر کردم ممکنه فیبی و بچه‌های دیگه اینو ببینن و نفهمن یعنی چی، و یه بچه پررو با قیافه تحقیر کننده و گوه معنیشو بهشون بگه و اونا هم بهش فکر کنن و حتی چند روزی نگران و ناراحت بشن. دلم می‌خواست با دست خودم اونی که اینو نوشته رو خفه کنم. حد زدم کار یه دیوونه منحرف جنسی باشه که شب اومده تو مدرسه بشاشه و اینم رو دیوار نوشته. مجسم کردم موقع نوشتن مچشو گرفتم و اونقدر کلشو کوبیدم به پله‌های سنگی که کلش خورد و خمیر شده و خون اومده و مرده. ولی خودم میدونستم جرأت این کارو ندارم. خوب میدونستم، اینم افسرده ترم کرد. راستشو بخوای حتی جرأت نداشتم با دستم پاکش کنم. میترسیدم معلمی کسی مچمو موقع پاک کردنش بگیره و فکر کنه من نوشتمش. ولی بالاخره پاکش کردم. بعدم رفتم طرف دفتر مدیر. مدیر تو دفترش نبود، ولی یه خانمی که دوروبر 100 سالی داشت پشت ماشین تحریر نشسته بود. بهش گفتم برادر فیبی کالفیلدم که تو کلاس 4م B1 درس میخونه و ازش خواهش کردم یادداشتو بده بهش. گفتم پیغام مهمیه چون مادرم مریضه و نتونسته نهار درست کنه و خواهرم باید با من بیاد بیرون با هم نهار بخوریم. خانم پیره خیلی خوش برخورد بود، یادداشت رو ازم گرفت و خانومی رو از دفتر بغلی صدا کرد و یادداشتو داد بهش که ببره بده به فیبی. بعدش من و خانومه یه گپ کوچولو با هم زدیم. خانم خوبی بود، بهش گفتم که من و برادرم تو همون مدرسه درس خونده بودیم. پرسید الان کدوم مدرسه میرم. گفتم پنسی. گفت پنسی مدرسه خیلی خوبیه. اگرم میخواستم نه نداشتم سر خوبی و بعدی پنسی باهاش بحث کنم. تازه اگه فکر میکرد پنسی مدرسه خوبیه چه آزاری بود که بگم نیست. آدم از این که یه حرف تازه به یه آدم 100 ساله بزنه متنفر میشه. اونا خوش ندارن حرف تازه بشنون. بعد یه مدتم رفتم، اونم پشت سرم داد زد موفق باشی، همون جوری که اسپنسر پیره داد زده بود. خدا چقدر بدم میاد وقتی آدم داره از جایی میره بیرون یکی پشت آدم داد بزنه موفق باشی. آدمو خیلی افسرده میکنه. از یه راه پله دیگه اومدم پایین و یه دهنتوی دیگر رو دیوار دیدم. سعی کردم با دست پاکش کنم، ولی این یکی رو با چاقوی چیزی رو دیوار کنده بودن. به هر حال فایده‌ای هم نداشت که 1,000,000 سال هم وقت داشته باشی نمیتونی حتی نصف دهنتوهای دنیا رو پاک کنی. ساعت تو تالار زنگ تفریح 11:40 بود. واسه همین تا دیدن فیبی کلی وقت برای تلف کردن داشتم. ولی به هر حال پیاده رفتم طرف موزه. جای دیگه ای نداشتم برم. گفتم شاید یه باجه تلفن پیدا کنم و تا نرفتم غرب یه زنگ به جنگالافر بزنم. ولی حالش نبود. حتی مطمئن نبودم که برای تعطیلات برگشته خونه یا نه. واسه همین رفتم تو موزه و یه مدت ول گشتم. موقعی که تو موزه منتظر فیبی بودم درست کنار در دو تا پسر بچه کوچیک اومدن طرفم و و پرسیدن مومیایی ها کجان؟ دکمه های شلوار اون پسر کوچیکه که ازم جای مومیایی ها رو پرسید باز بود. بهش گفتم دکمه های شلوارش بازه. همونجوری که وایساده بود و با هم حرف میزد دکمه های شلوارش رو بست. حتی به خودش زحمت نداد بره پشت تیر چراغ برق جایی وایسه و دکمه هاشو ببنده. خندم گرفته بود ولی میترسیدم اگه بزنم زیر خنده دوباره عقم بگیره. واسه همین نخندیدم. پسر دوباره پرسید مومیایی ها کجان آقا میدونین؟ یکم سر به سرشون گذاشتم، ازش پرسیدم مومیایی ها؟ مومیایی چی هست؟ میدونین دیگه مومیایی ها همون یارو مرده ها، اونایی که میذارن تو مرقبه. مقربه محشر بود، منظورش مقبره بود. گفتم چی شده نرفتین مدرسه؟ همون یکی که فقط خودش حرف میزد گفت امروز مدرسه بی مدرسه. دروغ میگفت، مطمئن بودم، همونقدر که به زنده بودن خودم مطمئن بودم. حرومزاده فسقالی، تا وقتی فیبی بیاد کاری نداشتم، واسه همین بردمشون جایی که مومیایی بودن. پسر با اینکه سالها بود نرفته بودم اونجا دقیقا میدونستم کجان. پرسیدم شما دوتا از مومیایی خوشتون میاد؟
آره.
گفتم رفیقت نمیتونه حرف بزنه؟
رفیقم نیست، داداشمه.
نمیتونه حرف بزنه؟ یه نگاه انداختم به اون یکی که حرف نمیزد، ازش پرسیدم اصلا نمیتونی حرف بزنی؟
گفت چرا، حالشو ندارم.
بالاخره جایگاه مومیایی رو پیدا کردیم و رفتیم تو. از اونی که حرف میزد پرسیدم میدونی مسیر رو چطوری مرده هاشون رو دفن میکردن؟
ناچ.
خب باید یاد بگیری، خیلی جالبه. صورت مرده هاشون رو با پارچه هایی که توی یه جور ماده شیمیایی مرموز خوابونده بودن میپوشوندن. اینجوری میتونستن مرده هاشون رو بذارن تو مقبره، بی این که صورت مرده ها فاسد و خراب بشه. هیچکی هم غیر مصری ها نمیتونه این کارو بکنه، حتی علم جدید. واسه رسیدن به جایگاه مومیایی ها باید از یه دالونطوری باریک رد میشدیم که دو طرفش رو با لوحه هایی از مقبره فراهنه آورده بودن پوشونده بودن. حسابی جای ترسناکی بود و معلوم بود دوتا قهرمانی که همراه هم بودن چندان از اونجا خوششون نمی اومد. هر دو خودشون چسبونده بودن به من و اون یکی که اصلا حرف نمی زد آستینم رو گرفته بود. به برادرش گفت
بیا بریم، قبلا دیدمشون، زود باش، هی زود باش.
بعدش هم برگشت و زد به چاک. اون یکی گفت
خیلی ترسوه، خدافظ.
بعد خودش هم زد به چاک. واسه همین خودم تو مقبره تنها موندم، یه جورایی خوشم هم می اومد. خیلی قشنگ و آرامش بخش بود. بعدش نمیتونی حدس بزنی یه دفعه رو دیوار چی دیدم. یه دهنتای دیگه با مداد شمعی قرمز رو قسمت شیشه یه دیوار، زیر همون لوحه ها نوشته بودنش. گیر کار همینجاست، نمیشه یه جای قشنگ و آرامش بخش پیدا کرد، چون همچین جایی وجود خارجی نداره. میشه تصور کرد که همچین جایی هست، ولی وقتی میری اونجا و حواست نیست، یکی یواشکی میاد درست بغل گوشت می‌نویسه دهنتو، یه بار امتحان کن. حتی گمونم وقتی بمیرم و ببرنم قبرستون و چالم کنن و یه سنگ قبرم واسم درست کنن که روش نوشته هولدون کالفیت با سال تولدم و مرگم، یکی هم میاد زیرش می‌نویسه دهنتو. مطمئنم که همین میشه. از جایگاه مومیایی که اومدم بیرون رفتم دستشویی. راستش اسهال داشتم. اسهال داشتنم خیلی بد نبود، ولی یه اتفاق دیگه هم افتاد. از مفسرها که اومدم بیرون درست دم در پس افتادم، ولی خیلی خوش اقبال بودم، یعنی اونجوری که من خوردم زمین باز میمردم، ولی افتادم رو پهلو. خیلی عجیب بود. بعد افتادن حالم جا اومد، واقعا خیلی بهتر شدم. دستم از جایش که افتاده بودم روش درد میکرد، ولی دیگه گیج و منگ نبودم. اون موقع ساعت حدود 12:10 بود. واسه همین برگشتم دم در منتظر فیبی شدم. فکر کردم آخرین باری که میبینمش چجوریه، یعنی آخرین باری که آدم هر آشنایی رو میبینه. فکر کردم لابد بازم میبینمشون، ولی بعد سالهای خیلی طولانی. گفتم شاید موقعی که برگردم حدود 35 سالمه، اونم اینجوریه که یکی مریضه و میخواد قبل مرگش منو ببینه و اینم تنها دلیلیه که به خاطرش از کلبم زدم بیرون. حتی مجسم کردم اگه برگردم چی میشه. میدونستم مادرم حسابی عصبی میشه و گریه میکنه و التماس میکنه پیششون بمونم و برنگردم کلبه، ولی من که به هر حال نمیمونم. منم خیلی طبیعی رفتار میکنم، مادرم آروم میکنم، بعدش میرم اون ور اتاق نشیمن و یه سیگار از تو جعبه سیگار برمیدارم و آتیش میکنم. خونسرد خونسرد ازشون میخوام اگه دوست دارن گاهی بهم سر بزنن، ولی هیچ اصرار نمیکنم. فقط میذارم فیبی برای تعطیلات تابستونی یا تعطیلات کریسمس و عید پاک بیاد سری بهم بزنه. به دبه هم اجازه میدم اگه برای نوشتن جای قشنگ و آرومی لازم داره چند وقتی بیاد پیشم بمونه، ولی حق نداره تو کلبه من فیلم نامه بنویسه، فقط کتاب و داستان. قانون میذارم که کسی حق نداره پیش من کارای کشکی بکنه، هر کی بخواد کار کشکی بکنه باید بزنه به چاک. یه دفعه چشمم افتاد به ساعتی که تو اتاق نگهبانی بود، ساعت 25 دقیقه به یک بود. یهو ترس برم داشت نکنه اون خانم پیره که تو مدرسه بود به اون یکی خانمه گفته باشه که یادداشت منو به فیبی نده. ترسیدم بهش گفته باشه یادداشت رو بسوزونه یا یه جوری از بین ببردش. بعد جوری ترسیدم، واقعا دوست داشتم قبل رفتنم فیبی رو ببینم. آخه پول کریسمسش هم پیشم بود. بالاخره دیدمش، از شیشه در ورودی دیدمش. آخه کلاه شکار منو گذاشته بود سرش. کلاه تابلویه، از 10 مایلی هم پیداست. از در زدم بیرون و از پله‌ها رفتم پایین طرفش. چیزی که نمیفهمیدم این بود که یه چمدون گندم همراهش بود. داشت از خیابون پنجم رد میشد و چمدون رو دنبال خودش میکشید. نمیتونست خوب چمدون رو بیاره. نزدیکتر که شدم دیدم همون چمدونیه که وقتی میرفتم مدرسه ووتن ازش استفاده میکردم. جلوتر که اومد گفت
سلام.
از بس چمدون دنبالش کشیده بود از نفس افتاده بود. گفتم فکر کردم دیگه نمیای. تو چمدون چیه؟ من چیزی لازم ندارم، همینطوری میرم. حتی وسایل دارم که تو ایستگاه نمیبرم. توش چیه؟ چمدون رو گذاشت زمین. گفت
لباسای من توشه، منم باهات میام. میشه بیام؟ آره.
گفتم چی؟ داشتم پس میافتادم، به خدا قسم که داشتم پس میافتادم، سرم گیج رفت و گفتم الانه که بخورم زمین.
از آسانسور عقبی آوردمش که چارلین نبینه. سنگین نیست، توش فقط دوتا لباس و کفش چرمیام و لباس زیرم و جوراب و یه چیزای دیگه. بلندش کن، سنگین نیست. یه بار بلندش کن. میشه باهات بیام هولدون؟ میشه؟ تو رو خدا.
نه خفه شو، فکر کردم الان تموم میکنم. منظورم اینه که اصلا نمیخواستم بهش بگم خفه شه، ولی گفتم دیگه الانه که تموم کنم.
چرا نمیشه؟ تو رو خدا هولدون، کاری نمی کنم، فقط باهات میام. اگه نمیخوای لباسام هم نمیارم، فقط
هیچی نمیتونی با خودت بیاری چون اصلا باهام نمیای. خودم تنها میرم، پس خفه شو.
تو رو خدا هولدون، تو رو خدا بذار منم بیام. خیلی 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 تو حتی.
گفتم نمیای، همین حالا خفه شو، چمدونو بده به من. چمدون ازش گرفتم، آماده بودم بزنمش. یه لحظه گفتم الان کتکش میزنم. جدی فکر کردم الانه که بزنمش. زد زیر گریه. خیال میکردم میخوای تو نمایش مدرسه بازی کنی، خیال میکردم میخوای تو نمایش نقش بندیکت آرنولد بازی کنی. خیلی بد حرف زدم. میخوای چی کار کنی؟ میخوای نری؟ میخوای نقش تو بازی نکنی؟ این باعث شد بیشتر گریه کنه. خوشم اومد. یه لحظه دلم میخواست انقدر گریه کنه تا چشاش بزنه بیرون. تقریبا ازش متنفر شده بودم. گمونم برای این ازش متنفر شدم که اگه با من میومد نمیتونست اون نمایش بازی کنه. گفتم زود باش بیا. دوباره از پله‌ها رفتم بالا طرف موزه. گفتم چمدون رو که همراهش آورده میسپارم به نگهبانی تا ساعت 3 که از مدرسه تعطیل میشه بیاد و دوباره بگیرتش. میدونستم نمیشه با چمدون بره مدرسه. گفتم زود باش، تکون بخور. ولی با من از پله ها نیومد بالا، با هم نمیومد. من به هر حال چمدون رو بردم و سپردم به نگهبانی و برگشتم. هنوز همون جوری تو پیاده رو وایساده بود، ولی طرفش که رفتم پشتشو کرد بهم. خوب بلد بود به آدم پشت کنه، وقتی دلش بخواد قشنگ میتونه به آدم پشت کنه. گفتم نظرم عوض شده، هیچ جا نمیرم، پس گریه نکن و ساکت شو. جالبش اینه که وقتی اینو گفتم اصلا گریه نمیکرد، ولی من بازم گفتم گریه نکنه. حالا بودو بیا میبرمت مدرسه، زود باش دیرت میشه. ولی جوابمو نمیداد. عوضش کلاه شکارو، همونی که من بهش داده بودم، از سرش برداشت و پرت کرد تو صورتم. بعدش هم دوباره پشتشو کرد بهم. این کارش خیلی عصبانیم کرد، ولی هیچی نگفتم. فقط کلاهو برداشتم و گذاشتم تو جیبم. گفتم هی زود باش بیا ببرمت مدرسه.
نمیخوام برم مدرسه.
نمیدونستم چی کار کنم. یه چند دقیقه همونطوری وایسادم. باید بری مدرسه چون که میخوای تو اون نمایش بازی کنی، درسته؟ نقش بندیکت آرنولدو، مگه نه؟
نه خیرم.
چرا میخوای؟ معلومه که میخوای. زود باش دیگه، بیا بریم. اولا که من دیگه خیال ندارم جایی برم، بهت که گفتم برمیگردم خونه. به محض اینکه برگردی مدرسه منم میرم خونه. اولش میرم ایسکا و وسلامو برمیدارم، بعدش صاف میرم.
گفتم که من برنمیگردم مدرسه، تو هر کاری دلت میخواد بکن، ولی من نمیرم مدرسه، پس خفه شو.
اولین باری بود که بهم میگفت خفه شو. وحشتناک بود، خدایا چقدر وحشتناک بود. حتی از فحش دادنم بدتر بود. هنوزم نگام نمیکرد و هر وقت دستمو میذاشتم روشونش خودشو میکشید کنار. ازش پرسیدم گوش کن، دوست داری بریم یه قدمی بزنیم؟ دوست داری یه سری بریم باغ وحش؟ اگه بذارم امروز نری مدرسه و بریم یه قدمی بزنیم، از این مسخره بازی دست برمیداری؟ جوابمو نداد. واسه همین دوباره پرسیدم اگه بذارم امروز بعد از ظهر از مدرسه جیم شی و بریم یه قدمی بزنیم، از مسخره بازی دست برمیداری؟ فردا مثل یه دختر خوب برمیگردی مدرسه؟ گفت
شاید آره شایدم نه.
بعد یه دفعه دوید اونور خیابون و حتی اینور اونورش هم نگاه نکرد ببینه ماشین چیزی میاد یا نه. وای خیلی دیوونه است. ولی من دنبالش نرفتم، میدونستم اون دنبال من میاد، واسه همین پیاده رفتم طرف مرکز شهر که بریم باغ وحش. من از سمت پارک قدم میزدم، اونم از سمت دیگه خیابون، اصلا روشو به طرف من بر نمیگردون، ولی میدونستم از گوشه چشش مواظبه که دارم کجا میرم. به هر حال تمام راهو پیاده گز کردیم تا برسیم باغ وحش. تنها چیزی که یه خورده منو ترسون این بود که یه اتوبوس دو طبقه از خیابون رد شد و یه لحظه دیگه ندیدمش. ولی وقتی رسیدیم باغ وحش داد زدم فیبی دارم میرم تو باغ وحش، زود باش بیا. نگام نکرد ولی میدونستم صدامو شنیده. وقتی هم که از پله های باغ وحش میرفتم پایین، سرمو برگردوندم دیدم داره از خیابون رد میشه و میاد دنبالم. باغ وحش خیلی شلوغ نبود، آخه هوا همچین خوب نبود، فقط یه چند نفری کنار حوض شیر ماهیا وایساده بودن. من از بغل حوض رد شدم ولی فیبی وایساد اونجا وانمود کرد غذا خوردن شیر ماهیا رو تماشا میکنه، یکی داشت بهشون غذا میداد، واسه همین برگشتم. فکر کردم فرصت خوبیه باهاش آشتی کنم، رفتم پشتش وایسادم و دستم گذاشتم رو شونش، ولی زانوهاشو خم کرد و رفت کنار. گفته بودم که وقتی دلش بخواد خیلی نحس میشه، همینجور که شیر ماهیا غذا میخوردن اونجا وایساد، منم پشتش وایسادم ولی دیگه دستمو نذاشتم رو شونش، حتی اگرم میذاشتم واقعا حالمو میگرفت. بچه ها موجودات عجیبی هن، آدم باید همیشه حواسش باشه که چی کار میکنه. از دم حوض شیر ماهیا که راه افتادیم، بازم کنار من راه نمیرفت ولی خیلی هم فاصله نداشت، اون اونور پیاده رو راه میرفت و من اینور. همچین کار قشنگی نبود ولی بهتر از این بود که با کلی فاصله از من راه بره، عین قبلش. رفتیم بالای تپه و یه مدت خرسا رو تماشا کردیم، ولی چندون چیزی نبود که تماشا کنیم، فقط یکی از خرسا از قفس اومده بود بیرون، خرس قطبیه. اون یکی قهوه‌ایه تو قفسش مونده بود و بیرون نمی اومد، فقط گونش پیدا بود. یه بچه کوچیکی که کلاه کابویی گذاشته بود سرش و کلاه تا گوشش اومده بود پایین، کنارم وایساده بود و هی به باباش میگفت
بابا یه کاری کن بیاد بیرون، یه کاری کن بیاد بیرون.
به فیبی نگاه کردم ولی نخندید. میدونی که وقتی بچه‌ها از دست آدم عصبانی باشن چجوریان؟ اصلا نمیخندن. از پیش خرسا که رفتیم، از باغ وحش زدیم بیرون، از خیابون باریک تو پارک رد شدیم و از توی اون تونل کوچیکی که همیشه بوی شاش میده گذشتیم، میرفتیم سمت چرخ و فلک. فیبی هنوزم با هم حرف نمیزد ولی داشت کنارم راه میرفت. همینجوری محض شوخی کمربند پشت بالونیشو گرفتم ولی نذاشت، گفت
لطفا به من دست نزن.
هنوز از دستم عصبانی بود ولی نه به اندازه قبلش. به هر حال به چرخ و فلک نزدیکتر و نزدیکتر شدیم تا جایی که میشد صدای دیوانوار آهنگی رو که همیشه پخش میکرد شنید. همیشه آهنگ آه مری رو پخش میکرد، همین آهنگ رو 50 سال پیشم وقتی من بچه بودم پخش میکرد. این چرخ و فلک ها خوبن، همیشه یه آهنگ پخش میکنن. فیبی گفت
فکر میکردم زمستون و چرخ و فلک بسته است.
اولین باری بود که چیزی میگفت، احتمالاً یادش رفته بود قرار از دستم عصبانی باشه. گفتم شاید چون نزدیک کریسمس بازه. دوباره هیچی نگفت، احتمالاً یادش اومده بود قراره از دستم عصبانی باشه. گفتم دلت میخواد بری سوارشی؟ میدونستم احتمالاً دوست داره. وقتی کوچیک بود من و الیو دبه میبردیمش پارک، دیوونه چرخ و فلک بود، از چرخ و فلک پایین نمیومد. گفت
دیگه بزرگ شدم.
فکر کردم جوابمو نده ولی داد. گفتم نه خیلی هم بزرگ نشدی، برو سوار شو، منتظرت میشم، برو. دیگه رسیده بودیم جایی که چرخ و فلک توش بود. چند تایی بچه سوار چرخ و فلک بودن، بیشترشون کوچیک بودن، چند تایی از پدر و مادرامون دور و بر بودن و بعضی رو نیمکت نشسته بودن و اینا. رفتم طرف باجه بلیت فروشی و برای فیبی بلیت خریدم. قشنگ بغلم وایساده بود، گفتم بیا صبر کن اینم بقیه پولت. خواستم بقیه پولی رو که بهم قرض داده بود پسش بدم، گفت
نمیخوام، تو برام نگهش دار.
بعد بلافاصله پشتش گفت
لطفا.
این خیلی آدم افسرده میکنه، این که یکی به آدم بگه لطفا، یعنی اگه طرف فیبی یا همچین کسی باشه منو که حسابی افسرده میکنه. با این حال پولا رو گذاشتم جیبم. ازم پرسید
تو هم سوار میشی؟
نگاه جالبی بهم انداخت. دیگه از دستم خیلی عصبانی نبود. گفتم شاید دور بعد سوار شم، این دور تو رو تماشا میکنم. بلیتت همراهته؟
آره.
خب پس برو سوار شو، من روی نیمکت میشینم و تماشات میکنم. رفتم رو نیمکت نشستم، اونم رفت سوار چرخ و فلک شد، یه بار دورش زد، یعنی یه بار کامل دور چرخ و فلک چرخید، بعد رفت نشست روی یه اسب بزرگ قهوه‌ای و درب و داغون. بعد چرخ و فلک رو افتاد و همونطوری که میچرخید تماشاش کردم. 5-6 تای بچه سوار چرخ و فلک بودن و آهنگی هم که پخش میشد دود میره تو چشات بود. آهنگ شلوغ و خنده‌داری بود، همه بچه‌ها سعی می‌کردن میله‌ها رو محکم با دست بگیرن، فیبی هم همینجور. و یه دفعه ترس برام داشت که نکنه فیبی از رو اسب پرشه، ولی نه چیزی گفتم و نه کاری کردم. وقتی یه بچه میخواد میله رو محکم با دستش بچسبه، نباید سر به سرش گذاشت و چیزی گفت. اگرم پرچه پرچ شده، ولی نباید چیزی بهش گفت. چرخ و فلک وایساد پیاده شد و اومد پیش من، گفت
این دور تو هم بیا سواشو.
گفتم نه، میشینم تو رو تماشا میکنم، گمونم تماشا کردن بهتره. بعد یه خورده از پولای خودش بهش دادم. بیا برو چند تا بلیط دیگه بخر. پولا رو ازم گرفت، گفت
دیگه از دستت عصبانی نیستم.
میدونم، زود باش، الان راه میفته. بعد یه دفعه منو بوسید، بعد دستشو دراز کرد، گفت
بارون میاد، میخواد بارون بیاد.
میدونم. بعد یه کاری کرد که محشر بود، دستشو کرد تو جیبم و کلاه قرمز شکارم رو در آورد و گذاشت سرم. پرسیدم تو نمیخوایش؟
یه مدت میتونی بذاری سرت.
باشه، حالا با دورا میفته، آجا میمونی، نمیتونی سوار اسب خودت بشی. ولی یه مدت خودشو معطل کرد، ازم پرسید
جدی گفتی؟ جدی نمیری؟ یعنی جدی دیگه میخوای برگردی خونه؟
گفتم آره، جدی هم میگفتم، بهش دروغ نگفتم. بعدش واقعا رفتم خونه. گفتم زود باش، داره راه میفته. دوید رفت یه بلیط خرید و به موقع رسید به چرخ و فلک. بعد یه دور کامل چرخ و فلک رو دور زد و رسید به اسبش و سوار شد. برام دست تکون داد، براش دست تکون دادم. پسر عین چی بارون میومد، عین سطل میریخ پایین. به خدا قسم همه ای مادر پدرها دویدن رفتن زیر سقف چرخ و فلک، وایستادن که عین موش آب کشیده نشن. ولی من یه مدت طولانی همونجور رو نیمکت نشستم. همه جام حسابی خیس شد، مخصوصا گردن و شلوارم. کلام خوب جلوی بارونو میگرفت، ولی بازم حسابی خیس شدم. اما این خیالم نبود. یه دفعه از اونجوری که فیبی با چرخ و فلک میچرخید خوشحال شدم. راستش نزدیک بود از زور خوشحالی بزنم زیر گریه یا جیغ بکشم، نمیدونم چرا. به خاطر اینکه سوار چرخ و فلک بود و با اون بارونی آبیش خیلی خوشگل شده بود. ای خدا، دلم میخواست تو هم اونجا بودی. پایان فصل 25.